ما یکی این هاست، یکی هم بحث بازاره. ما اگر چنانچه دولت اعلام بکنه که تولیدتون رو بالا ببرید، تولید بالا بردن برای ما کاری نداره. ما میتونیم تولیدمون رو دو برابر بکنیم، سه برابر حتی بکنیم، ولی باید اون ارتباطات دیپلماتیک رو دولت برامون ایجاد بکنه که کشورهایی از ما بخرن. یعنی در واقع اگر مشتری خارجه باشه، ما بتونیم به اصطلاح صادرات بکنیم، تولیدش برای ما کاری نداره، به شرط اینکه همکاری ها و مساعدت دولتی ها باشه که متاسفانه در خیلی از مواقع نیست یا اگر هست بسیار ناچیز.
آقای دکتر گلشایی، به اهداف سرمایه گذاری در حوزه شیلات بپردازیم. چه اهدافی مد نظر سازمان شیلات هست برای سرمایه گذاری؟ در واقع آنچه که معرفی میشه به سرمایه گذاران برای بخش شیلات، قطعا شما برنامه ریزی های لازم رو دارید، پیش بینی هایی رو دارید و از زبان شما بشنویم، هم در رابطه با اهداف و هم در رابطه با میزان جذب سرمایه گذاری. آره، با توجه به اهداف تعریف شده و اون بحث کمی مورد نظر سازمان شیلات، تونستیم در اون راستا نمط لازم رو شاهد باشیم یا خیر؟ بفهم.
با توجه به پیشبینی تولیدی که انجام میشه، طبیعتاً اون سرمایه گذاری رو تحت تاثیر خودش قرار میده و ما بایستی که یک هدف کمی رو در حوزه سرمایه گذاری هم داشته باشیم که به اهدافمون دسترسی پیدا بکنیم. حالا بر مبنای جنبندی که تو سال 1403 به عنوان اولین سال برنامه هفتم پیشرفت داشتیم خدمتتون ارائه میکنم، تقریبا یه چیز حدود 35 مد سرمایه گذاری توی زیربخش شیلات و آبزیان صورت گرفته توی سال 1403.
بله.
که برنامه سرمایه گذاری برای این بخش حدود 30 مد بوده که 5 مد بیشتر از اون چیزی که پیش بینی میکردیم و عمدتا از منابع بخش غیر دولتی اومده اینجا سرمایه گذاری شده. از این مقداری که خدمتتون اشاره کردم، 3.6 همتش از محل تسهیلات بانکی بوده و حدود 1.4 همت هم از محل درآمدهای عمومی و نزدیک به 30 همتش هم از طریق خود بخش غیر دولتی بوده که سرمایه گذاری شده. یعنی اون عدد کمی رو که ما برای سال 1403 برای سرمایه گذاری ترکیبی بخش های عمومی، تسهیلات بانکی و بخش غیر دولتی پیش بینی کرده بودیم، تماما توسط بخش غیر دولتی سرمایه گذاری شده و بخش دولتی هم سر جای خودش سهمش رو به عنوان آورده دولت آورده و تو این حوزه تزریق کرده. اما در برابر سرمایه گذاری که بخش غیر دولتی انجام داده، تقریبا میتونیم بگیم که ناچیزه. 90% این سرمایه گذاری به صورت واقعی توسط بخش غیر دولتی انجام شده. خب حوزه اقتصادی
این به لحاظ کمی نشون میده که ما در واقع به اهداف خودمون در حوزه سرمایه گذاری در بخش شیلات دست پیدا کردیم.
بله، دست پیدا کردیم.
حالا سرمایه هایی که جذب شده به کدوم بخش ها هدایت شدن؟ آیا با راهنمایی و برنامه ریزی سازمان شیلات در واقع مشاهده جذب سرمایه گذاری بودیم، یا بخش خصوصی در واقع تمایل داشته که در اون بخش های خاص سرمایه گذاری بکنه؟
یعنی هر دوتاش وجود داشته. یعنی اینکه ما یه بخش رو داریم که خود شیلات هدایت میکنه سرمایه گذار رو به اون سمت که شما بیاید تو این حوزه، مثلا ما سرمایه گذار رو هدایت میکنیم به سمت اینکه تو آبای شمالی کشورمون بیان، به سمت اینکه روی ماهیان خاویاری سرمایه گذاری بکنن، یا در جنوب کشور میایم اینها رو به سمت فعالیت های مرتبط با آبزیان دریایی مثل میگو و پرورش ماهی در محیط های محصول یا همون قفس بیان سرمایه گذاری بکنن و تو این بخش بیان. یه سری تو همون صحبتی که با هم داشتیم، یه سری پتانسیل هایی هستن که ممکنه الان قابلیت عینیت یابی نباشه، اما یه سرمایه گذار بر مبنای امکاناتی که میاد اونجا ایجاد میکنه، مثلا یه شرکتی بر مبنای سرمایه‌ای که داره، حالا ممکنه این شرکت حوزه تخصصی آبزیان هم نباشه، مثلا یه واحد پتروشیمی باشه، سرمایه‌گذاری رو داره که میخواد در حوزه کشاورزی، حالا بنا به مسئولیت‌های اجتماعی یا سایر اهدافی که برای خودش پیش‌بینی کرده، میخواد تو حوزه کشاورزی بیاد کار بکنه. بخش از حوزه کشاورزیش رو در آبزیان می‌بینه، بر مبنای دیدگاه کلان‌نگری که در تولید داره میاد در حوزه آبزیان هم سرمایه‌گذاری می‌کنه. مزیتش برای ما این است که بخشی از پتانسیل هایی که به صورت بالقوه هستن و ما برنامه فوری برای عینیت یافتن اونها نداریم، توسط این سرمایه گذاران کلان میتونه پیشنهاد بشه و به عنوان یک فعالیت بالفعل در بیاد و وارد عرصه تولید کشورمون بشه که از اینها نظایرش و نمودهاش وجود داره توی کشور، تو استانهای جنوبی کشورمون در استان سیستان، بلوچستان، هرمزگان و بوشهر داشتیم که اومدن تو این بخش سرمایه گذاری کردن. یه بخش دیگه ای رو هم داریم ما که بعضا سرمایه گذاران با اشل اقتصادی متوسط و بینابین خرد و سرمایه گذاری کلان اومدن سرمایه گذاری هایی رو انجام دادن، اما بنا به دلایلی اون سرمایه گذاری ها دچار رکود شده. سرمایه گذاران کلانی الان وجود دارن که با در اختیار گرفتن زنجیره ارزش، زنجیره تامین و زنجیره ارزش اومدن به سمت این که خود این سرمایه گذاری ها رو هم ارزش آفرین بکنن و اونها رو دوباره بهشون تحرک بدن و به عنوان یه عامل محرک اونها رو هم به حرکت بندازن. بخشی از سهام اونها رو روش سرمایه گذاری کردن و خریداری کردن و الان خود اون فعالیت ها هم تبدیل شدن به یه فعالیت مولد درآمدزای صادراتی.
آقای دکتر گلشایی، در بخش قبل اشاره کردید به حجم سرمایه گذاری انجام شده در حوزه شیلات در سال 1403. یه نکته که مطرح بود، البته این رو بگم که نقطه قوت اینه که بیشتر سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی انجام شده و این نشون میده که این صنعت چقدر فاصله داره با بخش دولتی و عملاً عملکرد اون و توان اون متکی به بخش خصوصی و اینجا یه امیدواری داره و امیدواریم که توسعه پیدا بکنه. نکته دیگری که مطرح میشه، سهم 3.6 همتی از تسهیلات بانکی در 35 همت سرمایه‌گذاری جذب شده هست که 3.6 همتش رو در واقع شما اشاره کردید که تسهیلات بانکی بود. چرا سهم تسهیلات بانکی اینقدر کمه؟ نه به لحاظ اینکه اون 30 همت توسط بخش خصوصی هم باید توسط بانک ها تامین میشد، این که سرمایه گذاری بانک ها، تسهیلات بانک ها به نوعی در حوزه شیلات سهم ناچیزی رو به خودش اختصاص داده. چرا نباید شاهد این باشیم که تسهیلات بانکی هم به بخش تولید به خصوص در حوزه شیلات هدایت بشه؟
ببینید، تو این بخش سرمایه گذاری که بانک ها میخوان بیارن تزریق بکنن، ممکنه اهداف کمی که در برنامه ریزی های دولتی و کلان کشور پیشبینی شده که سرمایه گذاری بانک ها رو و ما داشته باشیم در بخش های مختلف کشاورزی از جمله حوزه شیلات و آبزیان، فراتر از این اعداد عمل کردی باشه.
بله.
اما از اونجایی که این تسهیلات با فاصله کند و با دستاندازهای اداری بسیار زیاد در اختیار بخش قرار میگیره و با توجه به اتفاقات تورمی که به صورت عادی وجود داره و عادی کشورمون توی شرایط کشورمون وجود داره و بخش غیر دولتی به عنوان یه بخش سرمایه گذاری که طبیعتاً دنبال بازدهی سرمایش هست، نمیتونه منتظر اون تسهیلات بانکی بمونه و خودش منابع مالی رو تأمین میکنه برای اینکه سرمایه گذاری رو زودتر به نتیجه برسونه و زودتر به بازدهی اقتصادی برسونه. من حالا بخوام مثلا مثال بزنم، وقتی که شما نیاز داری برای سرمایه گذاری که بیش از 50% رو از محل تسهیلات بانکی تأمین بکنی، اگر منتظر تأمین این تسهیلات باشی، باید 2 سال مداوم رو منتظر بمونی تا 100% این سرمایه گذاری در صورتی که تورم تو شرایط نرمال هم باشه براتون تزریق بشه و بتونین ازش استفاده بکنین برای سرمایه گذاری. تو این شرایطی که ما توی کشور داریم، توی همین 2 ساله تمام سرمایه گذاری که بخش غیر دولتی میخواد انجام بشه توسط تورم بلعیده میشه. طبیعتاً سرمایه گذاری که با مقیاس های اقتصادی درآمدزایی مثلا 40% در حوزه آبزیان، 30% در حوزه آبزیان تو بخش های مختلف میخواد کارش رو انجام بده، برش بهتر است که توی 6 ماه، توی 7 ماه این سرمایه گذاری رو به نتیجه برسونه، بلا فاصله وارد عرصه تولید بشه و به جای اینکه هزینه تورم رو عجیب خودش در عرصه مستهلک شدن سرمایه ثابتش پرداخت بکنه، بیاد به صورت تولید اون رو جبران بکنه. و همین باعث میشه که سرمایه گذارا ترغیب بشن به اینکه سرمایه گذاری رو از آورده شخصی خودشون و سرمایه گذاری شخصی بیارن استفاده بکنن و کمتر منتظر تسهیلات بانکی باشن. اون تسهیلات بانکی هم که الان ما در موردش صحبت میکنیم، بخشش در مورد سرمایه ثابتی هست که برای بعضی از فعالیت‌های نسبتاً کوچک مقیاس انجام شده و بخشش هم مربوط به سرمایه جاری هست که مورد نیاز هست برای اینکه به صورت مرتب تزریق بشه به این بخش و گردش مالی ایجاد بکنه.
اما به نظر نیاز داره بخش
بله به عنوان محرک نیاز داره بله
تسهیلات هدایت بشن بله. به این بخش و سهم بیشتری رو به خودشون اختصاص بدن، اما نه با رویه امروز که ما شاهده تسهیلات بله. هستیم، حتما تسریع پیدا بکنه و ما این اتفاق رو به عنوان یک انگیزه لازم برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش شیلات شاهد باشیم.
هم رویه‌های اداریمون و هم نحوه توثیق وثایقی که میخواد انجام بشه بایستی کاملا اصلاح بشه.
بله امیدواریم که این اتفاق بیفته و ما شاهد این باشیم که واقعا نیازمند این هست که نقدینگی ما سرمایه‌های بانک ها، تسهیلات بانک ها هدایت بشه به بخش های تولیدی مولدی که میتونه ارزش آفرین باشه برای کشورمون. تکمیل زنجیره ارزش در حوزه شیلات از مواردی هست که حتما در رابطه با اون بیشتر صحبت خواهیم کرد. با همراهی شما جناب دکتر عیسی گوشایی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات.
در برنامه هفتم، خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم‌ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص ها میگذاره، با توجه به اون اثری که رو شاخص ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب دکتر عیسی گوشایی، معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات. اشاره داشتیم به برنامه توسعه شیلات و اقداماتی که صورت گرفته با توجه به برنامه هفتم پیشرفت، میزان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه شیلات. و آقای دکتر گوشایی از زبان شما بشنویم چالش‌ها و موانع پیش روی سازمان شیلات برای دستیابی به اهداف برنامه هفتم پیشرفت در حوزه شیلات. بفرمایید.
این برای سرمایه گذاری کردن در این حوزه ما نیازمند یه سری پیش نیازها هستیم که باید اونها فراهم بشه که سرمایه گذار رو همونطور که اشاره داشتیم از طریق معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری ترغیب بکنیم به این سمت و اونها رو هدایت بکنیم. یکی از این پیش نیازها مطالعاتی هست که باید انجام بشه. متاسفانه از سالهای گذشته حالا ما یه سری مطالعات توسعه منطقه‌ای رو در بخش شیلات داشتیم و عمده کارهایی هم که الان داره انجام میشه مبتنی بر اون مطالعات توسعه منطقه‌ای و بخشی هست که در بخش شیلات و آبزیان اتفاق افتاده و بر مبنای پتانسیل یابی که در اون مطالعات به دست اومده داریم کار میکنیم. اما بر مبنای شرایط عینی که الان توی محیط طبیعی اتفاق افتاده، بر مبنای شرایط به اصطلاح و تغییراتی که توی این محیط طبیعی، تغییرات اقلیمی که ایجاد شده و سایر مواردی که باش دست به گریبان هستیم، چون تو حوزه‌ای هستیم که با منابع طبیعی سر و کار بسیار زیادی داریم، منظورم هم محیط دریایی هم محیط خاکی هست که
بله.
ما وابسته به اون شرایط هستیم و باید از اونها استفاده بکنیم، اگرچه میتونیم با مداخلات انسانی بخشی از اونها رو تحت کنترل خودمون در بیاریم، اما با بایستی این رو توی مطالعات پیشیابی و پیشبینی کننده بهش دسترسی پیدا بکنیم. متاسفانه این ردیف‌های اعتباری که مربوط به حوزه مطالعات مربوطه هست، شاید یا کمتر هست نسبت به اون چیزی که مورد نیازه و یا اینکه با دردسرهای بسیار زیاد حاصل میشه و به نظر میرسه که یه مقداری اون بخشای برنامه‌ریز و به اصطلاح اعتبار دهنده برای این قسمت هم کمک بکنن که ما بتونیم این مطالعات رو به روزرسانی بکنیم و شرایط عملیاتی تر و واقعی تری رو در برابر سرمایه گذاری که آورده شخصی خودش رو با این شدت و عدتی که ما در مورد صحبت کردیم میاره و ریسک سرمایه گذاری رو میپذیره. یکی از موضوعات این هست.
بله.
یکی از موضوعات دیگه به نظر میرسه که توی اون شرایط هدایتی و تنظیمگری که وجود داره، ما باید یه مقدار توسعه همکاری‌های بین بخشی رو با دستگاه متولی و تأمین کننده مایحتاج فعالیت‌های تولیدی داشته باشیم. به عنوان مثال من براتون مثال بزنم، ما الان تو شرایطی هستیم که خب تأمین برق برای کشور یکی از چالش‌های جدیه. زمانی رو که ما برای برق توی سایت‌های پرورش ماهی و میگمون احتیاج داریم عمدتاً برمیگرده به ساعت 12 شب به بعد. خیلی از جا شاهد این هستیم که شرکای صنعتی مجاور اراضی پرورش ماهی و میگوی ما برقا و روشنایی عمومیشون و شرایط برقی محیطیشون توی شب دارن ازش استفاده میکنن و برای اونا برق رسانی داره انجام میشه، در حالی که فعالیت تولیدی ممکنه که تو اون حوزه جریان نداشته باشه. در همون ساعت مزارع پرورش میگو یا ماهی ما نیاز دارن که دستگاه عوادهشون روشن باشه و از برق استفاده بکنن، اما به خاطر اینکه برق رسانی بهشون انجام نمیشه نمیتونن از این برق استفاده بکنن. خب این میتونه با یک مدیریت ساده در سطح یک فرمانداری، یک استانداری و همراهی که مدیریت‌های برق میتونن داشته باشن، برق اونها هم تأمین بشه و به صورت بهره‌وری مفید و مولد و زاینده ازش استفاده بکنیم برای فعالیت‌های تولیدی که توی این بخش داره انجام میشه. این همکاری بین دستگاهی به نظر میاد که بیشتر باید شکل بگیره. یکی از راهکارهایی که ما برش پیش‌بینی کردیم برای اینکه بتونیم از این چالش‌های جدی توی این حوزه‌ها یا مثلا در مورد حوزه اراضی، در حوزه استفاده از امکانات طبیعی، هماهنگی با سازمان بنادر دریانوردی که خیلی همکاری خوبی رو با ما رقم زدن و الان دارن همراهی میکنن در این بخش با ما، حوزه مناطق آزاد و سایر بخش ها، به این نتیجه رسیدیم که بیایم شورای راهبردی شیلات رو در استانهای ساحلی حداقل راه اندازی بکنیم با ریاست استانداران محترم هر استان که طبیعتاً بر اساس تفویض اختیاری که از طرف هیئت دولت، هیئت محترم دولت بهشون انجام شده، میتونن اختیارات وسیعی رو داشته باشن و امکانات خوبی رو هم فراهم بکنن که دستگاه‌های استانی بیان همراهی بکنن با این شرایط تولیدی که ما در بخش شیلات آبزیان بهش احتیاج داریم و بتونیم باعث عینیت بخشی به اون فرصت‌های سرمایه‌گذاری بشیم.
بسیار عالی. شورای راهبردی شیلات رو که اشاره کرد در استان راه اندازی شده، یا
راه اندازی شده، اولینش هم در استان بوشهر به اصطلاح برگزار کردیم با همراهی که استاندار محترم بوشهر داشتن. دستگاه‌ها اومدن گزارشات مربوطه رو در اولین جلسه ارائه کردن و پیش‌بینی‌هایی هم شده برای اینکه بتونن رفع مشکلات پرورش دهنده رو انجام بدن.
بسیار عالی. خیلی ممنونم از همراهی شما جناب دکتر عیسی گلشاهی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات که با برنامه هفتم از شبکه رادیوی اقتصاد همراه بودید. خدا نگهدارتون.
متشکرم. سپاس از شما و همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
خدا نگهدار. ما در برنامه هفتم امروز با همراهی جناب دکتر عیسی گلشاهی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع سازمان شیلات، نگاهی داشتیم به برنامه توسعه شیلات در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت، اهداف کمی، چالش‌ها و موانع پیش روی دستیابی به آنچه که در قانون برنامه مورد توجه قرار گرفته. بحث سرمایه‌گذاری یکی از موارد بسیار مهم و مورد توجه در حوزه شیلات هست با توجه به ظرفیت‌های موجود، بازدهی که در این بخش وجود داره و به نظر میاد جذب سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی به خوبی انجام شده و ما شاهد روند مناسبی برای سرمایه‌گذاری هستیم نسبت به بازدهی و ظرفیت موجود در حوزه شیلات. از مشکلات باید بگیم که انتظار میره تعامل بین بخش های مختلف با حوزه شیلات، سازمان شیلات بیشتر مورد توجه قرار بگیره تا روند تولید در این حوزه به نسبت آنچه که در سالهای گذشته شاهدش بودیم بهبود پیدا بکنه. ممنون از همراهیتون با برنامه هفتم. خدا نگهدار.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز
رادیو اقتصاد.
وقتی دیگر باران نبارد، باران نبارد،
رضا خان یک سفر خارجی فقط رفت و اونم به ترکیه بود زمان آتاتورک. زنهای بی‌حجاب رو آوردن بهش نشون دادن، ایده این چیز رو در بهش تزریق کردن و این دوروبری هاش اینا بودن، بل راه تمدن و اینا اینه، همین کاری که آتاتورک کرده. و از اون وقت این به فکر رو رفت، مقدماتش رو شروع کرد و اقتضاست 14 دیگه اجباری شد و اینا.
مادرم و مادر بزرگم تعریف میکردن که ما اصلا بیرون نمیرفتیم، زمان رضا قلدر بیرون نمیرفتیم، وقتی هم میخواستیم بریم 7-8 روز سری روی هم سرمون میکردیم، چادر که اصلا حق نداشتن سرشون کنن. بعد پاسبانا موقع میگفتن آجا، یه روز سری که میکشیدن اینا فرار میکردن، برخواه سرشون برهنه نمیشده، یه روز سری دیگه باز داشتن، چند تا دیگه وزیر داشتن.
تو روستا با مأمور میامدن در تک تک منازل رو میزدن، چادرها رو از اونجا جمع میکردن، به جاش یه کلاه مخصوص برای خانم ها میدادن و کلاه شاپو هم میدادن برای مرد ها و اینا.
بعد یه شعری هم میخوندن، نمیدونم حالا آجان ها میگفتن یا اینا میگفتن، خانم چرا میلرزی؟ آجان کارت نداره، رو سری بر میداره.
پدر بزرگ من از جایی که خب خیلی تعصب داشتنشون نسبت به حجاب و ناموسشان اینا و خب مسلم بودن به سلاح و اینا، با اسلحه مقابل نوبای میستن.
بعد دیوار به دیوار خونه مادر بزرگم که تو کوچه آقازاده بود، یه خانومی حمام داشته، خزینه داشته به اصطلاح، یه حمامش روشن میکرده، همسایه ها رو خبر میکرده بیان اینجا برین حمام. تو خونه ها که حمام نبوده، اینا هم یه ماهی ما نمیتونستن برن از خونه بیرون برن حمام، همه میرفتن تو همین حمام ایشون استفاده میکردن، نظافت میکردن. که من الان وصفش رو شنیدم، واقعا همیشه توی نماز خودش و پدرش و مادرش و بچه هاش و خواهر برادر چه دعا میکنن، خیلی کار خوبی میکرده واقعا.
جلو در به منزل وای میستن، میگن که من اجازه ورود به شما نمیدم. مامورای خود میبینن این خیلی مصمم هستشون، جرأت نمیکنن و داخل منزل نمیشن. همون شب ایشون وسایل منزل رو جمع میکنن و به اتفاق زن و بچهشون از روستا میرن بیرون.
من خودم هم وقتی گذاشتنم مدرسه میگفتن میخوام ببریم رژه، باید سر به اهل باشین، منم قدم کوتاه میکردم وسط بچه ها، چند تا روسری توی آستینام، لب آستینام کش داشت میکردم تو آستینام. میومد مدیرمون، حالا خدا بیامرزدش، خانم یوسفی، میومد روسری از سرم میکشید، من دوباره یک روسری دیگه سرم میکردم، باز میکشید، باز یکی دیگه سرم میکردم. خیلی روسری توی آستینام پر بود.
اینجور که گفتن ظاهرنشون در اوستاهای مختلف بی نام گمنام زندگی میکنن تا این قضیه رضاخان و حجاب برداری اینا تقریبا دیگه فراموشی سپرده میشه.
زنهای مسلمان ما با وجود سختگیری ها در طول زمان در مقابل این فشار سرکوبگر مقاومت کردند. بعد از رفتن رضاخان به نحوی، در زمان خود او به نحوی، در طول دوران بقیه طاغوت هم به نحوی.
حجاب ممنوع یه موضوع خیلی مهمیه، خیلی قضایای واقعا دردناکی هست که اتفاق افتاده. اینا همه باید دیده بشه، یعنی اگر واقعا مسئله حجاب بحث میشه این قضایا دیده بشه.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
اینجا یکی هست که هر ثانیه خوابت رو میبینه، تو چشم تقویم با نبض ساعت منتظر میشینه، همیشه اون که قلق سکوته دست تو میخونه، درد لحظه رو کسی میفهمه که منتظر میمونه. از وقتی تو رفتی شب حالم رو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، چه قدر این ثانیه ها را کار تو فهمی، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسی، بشه قدر این ثانیه ها را کار تو فهمی. جاده ها صادقانه تر بود، هر مسافری که از راه رسید از تو بی خبر بود، من ساعتا رو بیدار نکردم خواب تو ببینم، این لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشینم. از وقتی تو رفتی شب حالم رو پرسید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید، شاید اگه تو برگردی بشه از چیزی نترسید، بشه قدر این ثانیه ها رو کنار تو فهمید.
کارخانجات تولیدی مهر اصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی، با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت بدون چک و ضامن. خرید مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود جاده تگر